تراک 129 صفحه 443. این جواب که تنها جوابی است که بیشتر مفسرین بر آن اعتماد کرده‌اند، هرچند به ظاهرش جواب رو به راهی است، الا اینکه وقتی می‌تواند ماده اشکال را از بیخ برکند که تعبیر آیه یخاف المنافقون ان تنزل علیهم سوره و یا نظیر آن می بود که در این صورت صحیح بود بگوییم خوف با شک و تردید می سازد نه با یقین. ولیکن تعبیر آیه شریفه یخاف المنافقون نیست، بلکه یحذر المنافقون است. می فرماید منافقین از نزول چنین سوره‌ای حذر داشتند، نه ترس. و حذر حالتی است که با احتراز و پرهیز آمیخته است و چنین حالتی صدق نمی کند مگر بر کسی که دست به وسایلی زده باشد که خود را از آنچه که می ترسد حفظ کند و از شری که احتمال می دهد روی بیاورد نگه بدارد. و اگر صرفاً شک می داشتند و اثری از آن خطر احتمالی ندیده بودند و دست به وسایلی که حفظشان کند نزده بودند، دیگر پرهیز و احتراز در حقشان معنا نداشت. پس اینکه قرآن تعبیر کرده به اینکه منافقین در حذر و احتراز بودند، خود شاهد این است که منافقین می‌ترسیدند، این بار هم مثل دفعات قبلی که آیات سوره بقره و غیر آن نازل شد و رسوایشان کرد، آیه دیگری نازل شود و رسوایشان کند. و به همین جهت تعبیر کرد به حذر، نه خوف و شک و تردید. پس جواب صحیح و بی اشکال همان جوابی است که ما دادیم. اما اشکال دوم که با اینکه منافقین ایمان به خدا و قرآن نداشتند، چطور می‌ترسیدند آیه و یا سوره‌ای درباره‌شان نازل شود؟ بعضی‌ها پاورقی یکم از این اشکال چنین جواب دادند که کلمه علا در جمله ان تنزل علیهم به معنای کلمه فی در است، همچنان که در آیه و اتبعوا ما تتلو الشیاطین و علا ملک سلیمان پاورقی دوم علا به معنای فی آمده و معنای آیه این است منافقین می ترسیدند که درباره ایشان و در بیان حالشان سوره نازل شود و از منویات آنها خبر دهد. و این جواب اگر جمله تنبئهم بما فی قلوبهم نبود جواب بی عیبی بود، چنانچه توضیحش خواهد آمد. پاورقی ها 1. تفسیر المنار جلد 10 صفحه 526. 2. سوره بقره آیه 102. ادامه متن. بعضی دیگر پاورقی یکم در جواب این اشکال گفتند ضمیری که در کلمه علیهم است به مؤمنین برمیگردد نه به منافقین و معنایش این است منافقین میترسند از اینکه سوره‌ای بر مؤمنین نازل شود و آنها را از آنچه در قلوب منافقین است خبر دهد و یا خود منافقین را از منویاتشان خبر دهد. بعضی دیگر پاورقی دوم این جواب را رد کرده و گفتند اگر ضمیر علیهم را به مؤمنین برگردانیم تفکیک در ضمایر لازم می آید. از این نیز جواب دادند که تفکیک ضمایر عیبی ندارد و منافاتی با بلاغت کلام ندارد. بله، اگر باعث شود که معنای کلام در هم و بر هم و غیر مفهوم بشود، البته اشکال دارد، نه در همه جا. بعضی دیگر پاورقی سوم این جواب را پسندیده و چنین تایید کردند که اصلاً تفکیک ضمایر لازم نمی آید، برای اینکه قبلاً هم ضمیر به مؤمنین برگشته بود و آن ضمیر لیرزوهم بود که می فرمود منافقین برای مؤمنین سوگند می خورند تا بدین وسیله ایشان را راضی کنند. پس از آن خدا توبیخشان کرد که اگر ایمان دارید خدا و رسول سزاوارترند که شما آنها را راضی کنید. اینک در این آیه به طریق استیناف مطلب را از سر گرفته و می‌فرماید منافقین در احترازند که مبادا سوره‌ای بر مؤمنین نازل شود و آنها را از آنچه منافقین در دل نهفته دارند آگاه نماید و در نتیجه وسوق و اطمینانی که مؤمنین به ایشان دارند از بین برود. با این حال که سیاق کلام درباره مؤمنین است، اگر ضمیر علیهم را هم به ایشان برگردانیم تفکیکی در ضمایر به وجود نمی آید. پاورقی ها 1 و 2 و 3 تفسیر المنار جلد 10 صفحه 526. ادامه متن. ولیکن این تایید صحیحی نیست. زیرا پروازه هست و جایی هیچ تردیدی نیست که موضوع بحث در این آیات و آیات بسیاری که قبل و بعد از آنها و مربوط به آنهاست همه منافقینند نه مؤمنین، و سیاق سیاق خطاب به رسول خدا صلی الله علیه و آله است نه به مؤمنین. و اگر در جمله یحلفون بالله لکم لیرزوکم خطاب متوجه مؤمنین شده، در حقیقت التفاتی بوده که به منظور تذکر به یک غرض خاصی که قبلا شرح دادیم به کار رفته، و بعد از آن جمله دوباره به سیاق قبلی و اصلی برگشته و خطاب را متوجه رسول خدا صلی الله علیه و آله نموده. پس معنا ندارد بگوییم سیاق آیات سیاق خطاب به مؤمنین است. و اگر سیاق مربوط به مؤمنین بود جا داشت بفرماید ان تنزل علیکم سورتون تنبئکم بما فی قلوبهم، می ترسند سوره ای بر شما نازل شود و شما را به آنچه آنان در دل نهفته دارند خبر دهد. و هیچ جا نداشت از این تعبیر عدول نموده و ضمیر را ضمیر غالب علیهم بیاورد، در حالی که قبلا هم درباره مؤمنین سیاق غایبانه ای نگذشته بود. علاوه این که گفته است اینک در این آیه به طرق استیناف مطلب را از سر گرفته، به کلی اتصال و ارتباطی را که در میان آیات مورد بحث به چشم می‌خورد از بین می‌برد. چون در اول گفتار گفتیم این طایفه از آیات یک غرض اصلی و استقلالی دارند که همه مطالبشان در پیرامون آن است. پس آیه شریفه یحذر المنافقون بیان علت سوگند خوردن منافقی نیست، بلکه مطلب تازه ای را شروع کرده تا غرضی را برساند که مجموع آیات 11 گانه در مقام رساندن آن غرضند. و کوتاه سخن، آیات قبل از این آیه اسمی از مؤمنین نبرده بود تا ذهن آدمی به آن منعطف و مشغول باشد و به محض برخورد به ضمیری احتمال دهد که شاید به ایشان برگردد. با این حال اگر ضمیر را به مؤمنین برگردانیم، حق همان است که آن شخص گفته بود که تفکیک ضمیر لازم می آید. و انصاف هم این است که این تفکیک با بلاغت منافات دارد، زیرا باعث ابهام و پیچیدگی گفتار می شود. پس حق این است که ضمیر علیهم به منافقین برمی گردد، همچنان که ما هم قبلا گفته بودیم. و این اشکال که با نداشتن ایمان چطور ممکن است خداوند بفرماید نازل شود سوره‌ای برایشان، یعنی منافقین، وارد نیست، زیرا منافقین در میان مؤمنین میزیستند و از آنها جدا و متمایز نبودند. و با چنین آمیختگی مانعی ندارد نزول سوره بر مؤمنین را نزول بر منافقین نیز بدانیم، همچنان که نظیر این تعبیر را در مورد مؤمنین کرده و فرموده وذکروا نعمت الله علیکم و ما انزل علیکم من الکتاب و الحکمت یعظکم به، پاورقی یکم. و نظیر آن را درباره اهل کتاب هم تعبیر کرده و فرموده یسألوک اهل الکتاب ان تنزل علیهم کتابا من السماء، پاورقی دوم. و نیز درباره مشرکین در حکایتی از ایشان چنین فرموده ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأه، پاورقی سوم. پاورقی ها: یک، به یاد دارید نعمتی را که خدا بر شما ارزانی داشت و آن کتابی که بر شما نازل کرد و آن حکمتی را که با آن شما را اندرز می دهد، سوره بقره آیه 231. دو، اهل کتاب از تو درخواست می کنند که کتابی از آسمان برایشان نازل شود، سوره نساء آیه 153. 3. ما به معراج رفتنت ایمان نمی آوریم تا آنکه کتابی بر ما نازل کنی که ما آن را بخوانیم، سوره اسراء آیه 93. ادامه متن. و نسبت منافقین با اینکه در میان مؤمنین قرار داشتند و جزو ایشان به حساب می آمدند، در نزول قرآن برایشان دورتر از نسبت مشرکین و اهل کتاب که نبود. پس چطور قرآن نزول آیه را بر مشرکین و اهل کتاب نسبت می دهد و شما هیچ وحشتی نمی کنید، اما اینجا که نزول آن را به منافقی نسبت داده تعجب و اشکال می کنید؟ نزول و انزال و تنزیل گاهی به عنایت انتها با کلمه اله متعدی می شود و گاهی به عنایت بلندی و آمدن از بالا با کلمه علا متعدی می گردد و در تعبیرات قرآن هر دو جورش بسیار آمده. و منظور از نازل شدن کتاب به قومی و یا بر قومی این است که آن کتاب، آن آیه، آن سوره متعرض حال آن قوم و بیان مطلبی درباره ایشان شده که در دنیا و آخرتشان سودمند می باشد. و اما اشکال سوم که بر حذر بودن که یک حالت درونی و جدی است، با استهزا چطور می سازد؟ بعضی پاورقی یکم از آن اینطور جواب دادند که از جمله قل استهزئوا برمی آید که حذر ایشان جدی نبوده، بلکه به عنوان استهزا حالت حذر و ترس به خود می گرفتند و این جواب صحیح نیست، زیرا آیات بسیاری که قبل از این آیات در سوره بقره و نساء و سوره های دیگر درباره ایشان نازل شده و بسیاری از نیات سوء آنان را فاش کرده بود، همه دلالت دارند بر اینکه حذر و ترس منافقین جدی بوده نه به عنوان استهزا. علاوه خدای تعالی تعبیراتی درباره ایشان کرده که همه از ترس واقعی آنان حکایت می کند. مثلا در سوره منافقین فرموده یحسبون کل صیحه علیهم، از هر صدایی می ترسند و خیال می کنند علیه آنهاست، پاورقی دوم. و در سوره بقره آیه 19 مثلی درباره ایشان آورده و فرموده یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت، انگشتان خود را در گوش خود می گذارند از ترس صاعقه که مبادا عذابی باشد که بر ایشان نازل می شود. و حق مطلب این است که استهزاء منافقین همان نفاقشان بوده که در ظاهر و به زبان اظهاراتی می کردند که مخالف با عقیده باطنیشان بوده. آیه شریفه یه و ازا لقو الذین آمنوا قالوا آمنا و ازا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون، پاورقی سوم، هم این معنا را تایید می کند. و اما اشکال چهارم که صد و ذیل آیه با هم نمی سازد، جوابش این است که آن چیزی که از آن احتراز داشتند در حقیقت فاش شدن نفاق و برملا شدن نیات و عقاید درونیشان بوده و اگر از نزول سوره می ترسیدند برای همین بوده. پس محظوری که در صد و ذیل آیه آمده یکیست و معنای جمله ان الله مخرج ما تحذرون این است که خدا ظاهر و فاش خواهد کرد آن نفاقی را که پنهان کرده اید و از آنچه در دلها نهفته دارید خبر خواهد داد. پاورقی ها 1. تفسیر المنار جلد 10 صفحه 527 2. سوره منافقون آیه 40 3. سوره بقره آیه 14